أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالبی که قبلا بحث شد و آیاتش خونده شد ولی تطبیق نشد، در این نوبت اون آیات تطبیق می شود. اجمال بحث این است که قرآن از چهار راه برهان قائم می کند بر توحید الوهی. یکی همون وحی است که علم حضوری و شهودی است. دوم برهان عقلی بر توحید اقامه بکند. سوم دلیل قطعی نقلی که نقل از انبیای گذشته است برای توحید اقامه بکند که مستند به وحی است. چهارم معجزه گرچه مستقیما دلیل است بر صدق نبی و رسالت او، و گرچه معجزه برای اثبات اصل مبدا نقشی ندارد ولی معجزه برای اثبات توحید که دعوت انبیا به اون توحید است نقش مؤثر دارد. متقابلا از مشرکین حجت و برهان طلب میکند. قرآن با مشرکین این چنین محاجه میکند: شما که مشرکید و غیر خدا را میپرستید، برای این شرکتون و نفی توحید الوهی یا از وحی یا نقل قطعی مستند به وحی یا برهان عقلی یا معجزه چیزی ارائه کنید، شما هم سلطان ارائه کنید. از حجت به سلطان یاد می کند و هن دو نکته‌ای که در بحث دیروز گذشت. بعد می فهمد شما سلطانی ندارید. مهمترین تمسکی که مشرکین دارن سه تاست. دو تای از اونها مال خواص است و جنبه استدلالی دارد. یکی از اونها مال همه اونهاست یا مال عوام اونهاست که جنبه تعصبی و تقلیدی دارد. قرآن هر سه قسم را ذکر می کند و ابطال می کند. حالا ما به ترتیب، نه به ترتیب بحث بلکه به ترتیب سوره، آیاتی که در این زمینه استدلال خواهی قرآن کریم است ذکر می کنیم تا معلوم می شود که قرآن هم حرف خود را به علم اسناد می دهد، هم از حضوری به حصولی، و هم از دیگران علم طلب می کند، یعنی برهان طلب می کند. در سوره مبارکه بقره آیه 111 این است که وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. این آیه گرچه مربوط به مسئله توحید نیست و خارج از بحث است، ولی برای اینکه هر کسی سخنی دارد باید مستند به علم و برهان باشد، این آیه دلیل خوبی است. قرآن می‌فرماید اگر شما خود را اهل بهشت می‌دانید و دیگران را گرفتار ضلالت می‌پندارید، برهان اقامه می‌کنید. برهان ندارید، این فقط آرزوی خام شماست. در سوره مبارکه اعراف تفصیل اون چه در سوره انبیا آمده است بیان شد. در سوره انبیا فرمود ما همه کسانی که قبل از توی پیغمبر فرستادیم توحید را برنامه اونها قرار دادیم. آیه 25 سوره انبیا این است: و ما ارسلنا من قبل که من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. این گونه از آیات سه مطلب را به همراه دارد. یکی این که کشف صحیح که اون برهان وحی باشد و علم شهودی، اون بر مطابق با توحید است. یک. دوم این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه تنها خودش با وحی این مطلب را یافت، بلکه حرف همه انبیاء قبلی هم همین است. خود این دلیل نقلی قطعی است بر توحید که از انبیای گذشته دلیل بر توحید نقل شده. سوم اینکه معجزات اینها دعوا و دعوت اینها را تأیید می کنند. اینا هم دعوا دارن هم دعوت. دعوا دارن یعنی ادعا دارن، میگوین ما پیامبریم، و دعوت دارن که مردم را به توحید دعوت می کنند. معجزه گرچه مستقیما برای اثبات صدق دعواست، یعنی در ادعای نبوت اینا صادقن، ولی ضمناً دعوت اینها را که توحید باشد تثبیت می کند. گرچه اونها برای توحید برهان عقلی اقامه کرده اند، ولی همین معجزه ضمن این که دعوای اینها را تثبیت می کند، دعوت اینها را هم تأیید می کند. خب پس این گونه از آیات نظیر آیه 25 سوره انبیا سه برهان را به همراه دارد. یکی این که وحی مستقیما ناظر به توحید است، دومی که نقل قطعی از انبیا هم بر توحید است، سوم این که معجزاتی هم که انبیا می آورند هم دعوای اونها را تثبیت می کند هم دعوت اینها را. منتها این دومی و سومی یک مقدار تقریر بیشتر طلب می کند. خب همه انبیا به نحوه جامع سخنشون این است. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که قرآن بعضی از آیاتش به منزله متن است، بعضی در این آیه 25 سوره انبیا به منزله متن است که فرمود همه انبیا پیامشون پیام توحید است. و در سوره مبارکه اعراف این متن را کاملا شرح میدهد. از آیه 59 سوره اعراف که شروع میکنید یعنی بسیاری از آیات به منزله شرح این اصل است. در آیه 59 اعراف دارد که لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، یعنی در آیه 25 سوره انبیا فرمود ما به همه انبیا دستور توحید دادیم. این متن است. در سوره اعراف این متن را به صورت شرح باز میکند. ما به نوح گفتیم قوم خود را به توحید دعوت بکن. در همون سوره اعراف آیه 66 این است و الی آدن اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. باز در همون سوره اعراف آیه 73 این است و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. باز در همون سوره اعراف آیه 85 به اله مدینه اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، که اینها به منزله تفسیر اون متن است. همه انبیا حرف جامعشون اون توحید است، گرچه در مسائل فرعی برای اونها اختلاف برنامه‌ای هست. چه اینکه آیه 48 سوره مائده اون اختلاف فرعی را بازگو میکند، میفرماید به این که ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه بمنهاجا. خب برای هر پیامبری یه شریعتی و یک منهج خاصی است که اینها را میگن فروع دین، ولی خطوط کلی و اساسی دین که همون توحید یکی از اونهاست و اساس همه اونهاست، این برای همه انبیا یکیست. پس آیه 25 سوره انبیا به منزله متن است، این یک. و آیاتی از قبیل اون چه در سوره اعراف مانندان است منزله شرح است، این دو. و اون چه مشترک بین همه انبیاست خطوط کلی دین است که ان الدین عند الله الاسلام. و اون چه که مورد اختلاف است اون شرع و منهاج از شریعت ها و مناهج، یعنی فروع دین با هم مختلفه. این هم یه بخت. مطلب دیگر اون است که قرآن کریم از اینها برهان طلب کرده، فرمود برهان اقامه کنید. بعد میفهمد به این که هیچ برهانی شما در این مسئله ندارید. ما انزل الله بها من سلطان، این ما انزل الله بها من سلطان، سلطان یعنی حجت، یعنی برهان، یعنی اون چه که انسان در برابر اون ناچار به سکوت است، هم قوای درونی در نظیر وهم و خیال در برابر او آرامن و هم خصم در برابر او آرام است. در سوره مبارکه یونس آیه 68 این است: قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون، که این درباره خصوص کسانی که گفتن خدا فرزندی دارد، و اما درباره کسانی که غیر خدا را میپرستیدند خدا فرمود که برهان بر مسئله اقامه کنید. ما انزل الله بها من سلطان، این ما انزل الله بها من سلطان در بسیار از آیات آمده است. ما انزل الله بها من سلطان یکیش در همون سوره مبارکه اعراف است، آیه 71 اینه: قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، شما نام خدایی به این بت‌ها دادید، اینها را آلهه نامیدید، وگرنه اینها اسم بی مسماست، شما و گذشتگانتون، این شما و گذشتگانتون با این جمله ما انزل الله بها من سلطان دو تا پیام دارد. یکی این که شما بر اساس برهان بخواهید مسئله شرک را تثبیت کنید، خدا سلطان و برهان و حجتی نازل نکرد، نه عقلی نه نقلی. مطلب دیگر اون است که شما در اثر تعصب نیاکانتون تن به شرک و بت پرستی دادید، که پدرانتون چی این کار را کردن شما این کار را ادامه میدید، وگرنه این اسمایست که سمیتموها انتون و آباکم، فقط تسمیه است، نام خدایی را بین بودها دادید. ما انزل الله ما نزل الله بها من سلطان فانتدرو اینی معکم من المنتدرین. در سوره مبارک ابراهیم همین مضمون به عبارت دیگر بیان شده. اونها گفتن به این که شما حجت بیاورید، یعنی مشرکین، مشرکین طبق آیه 10 به بعد سوره ابراهیم این است که مشرکین از انبیا برهان اقام میخواستن برای توحید، یعنی معجزه اقام میکنید. قالت رسولهم افی الله شکم فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یأخرکم الی اجل المسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تسدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، یعنی معجزه بیارید تا ما حرفتون رو بپذیریم. اونگاه قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده و ما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن الله، اگر معجزه باشد به اذن خدا خواهیم آورد، ولی تا خدا اذن ندهد معجزه نمیتوانیم بیاوریم. در سوره مبارکه نحل برهانی از طرف اونها اقام شده است که اون برهان رو بعد خواهیم خوند، که اونها گفتن اگر مسئله وثنیت و بت پرستی حق نبود ما هم به این کار نمی دادیم و خدا جلوی ما رو می گرفت. در سوره مبارکه قصص آیاتی را بر توحید ذکر می کند، می فرماید به این که اگر چنونچه این نظم موجود به هم بخورد، کیست که دوباره این نظم را حفظ بکند؟ یا کیست که شب را همیشه مستمر نگه ندارد؟ اگر شب مستمر باشد کی برای شما روز می آورد؟ آیه 71 به بعد سوره قصص این است: قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. این سنخ آیات به مانند آن در بحث‌های گذشته هم اشاره شد. در قیامت هم باز از مشرکین و بت‌پرست ها برهان خواسته می شود. آیه 75 سوره قصص این است: و نزعنا من کل امت شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما کانوا یفترون. اون چرا که دروغ بسته بودن اونا از دستشون رفت، یعنی وقتی بیدار شدن میبینن اون چی که دیده میگفتن خواب بود. در سوره مبارکه صافات به بت پرست ها و کسانی که میگفتن فرشته ها پر دختران خدا هستن فرمود ام لکم، آیه 156 به بعد سوره صافات این است: ام لکم سلطان مبین فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. این فعتو به کتاب کنین کنتم صادقین طلب دلیل نقلی است. یا شما با وحی مطلب را ثابت کنید که بر شما وحی نشده است، از راه علم حضوری مطلب را دریافته باشید، یا برهان عقلی قام کنید، یا بگویید در یکی از کتابهای آسمانی مسئله شرک آمده است. اون هم که نیست. فعتو به کتاب کنین کنتم صادقین. جامعه اینها همان است که در سوره مبارکه احقاف است. در سوره احقاف آیه سوم این است: قل ارایتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان کنتم صادقین. یا یه برهان علمی قام کنی، یا یه دلیل نقلی نشون بدید، یا بگویید که در فلان کتاب آسمانی آمده است که شرک حق است، یا یه اثر علمی ارائه کنید. اگر نه برهان علمی ارائه کردید، نه دلیل نقلی مستند به وحی ارائه کردید، معلوم شد چیز باطلی است. پس این که فرمود ما انزل الله بها من سلطان، این منزله متن است. اون وقت این شواهد چهارگانه که یکی پس از دیگری بازگو شد منزله شرح اون. خدا فرمود ما انزل الله بها من سلطان، ان هی الا اسماء سمیتم انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. برهان به حجت رو میگن سلطان، به همون نکته که گذشت. این متن و سلطان چهار قسم است. اگر کسی وحی بر او نازل شده باشد، حق را مشاهده کرده باشد، این سلطان شهودی دارد. اگر برهان عقلی اقامه کرده باشد، این برهان علمی دارد، سلطان علمی دارد. اگر به نقل قطعی تکیه کرد، این هم سلطان نقلی دارد. اگر معجزه ای از پیامبر دیده است که اون پیامبر توحید را دعوت مردم را به توحید دعوت کرده است و برای او معجزه آورد، این هم یه برهان به سلطان دارد. که معجزه گرچه برای اثبات مبدأ به هیچ وجه مؤثر نیست، و معجزه گرچه ارتباط مستقیمش برای صدق دعوا و ادعای پیغمبر است، ولی معجزه میتواند دعوت او را که توحید باشد نه اصل ذات ثابت بکند. خب و این گونه از موارد را قرآن به صورت شرح بعد از اون محض ذکر میکند. گاهی فهمت فتو به کتاب بکنم کتب صادقین، یا دارد نظیر سوره آیه سوم سوره احقاف ائتونی به کتاب من قبل هادا او اثارت من غیر بین کتب صادقین. وقتی که این جمع‌بندی ها را بررسی میکند، میبیند که اون جامعه حق است که ما انزل الله بها من سلطان، و اون چی که در سوره مبارکه زخرف و مانند اون آمده است با این براهین حل میشود. خب این هم یه بخش. بخش مهم آن است که این مشرکین اون چی که در بین بت‌پرستا هند به مانند اون بیشتر رواج داشت و هم اکنون هم رواج است و در بین بت‌پرستا حجاز کم بود، این است که محققینشون و صاحب نظرانشون برای شرک دلیل اقامه میکردن، میگفتن بین که خدا حقیقت است نامتناهی. این یک. و چون نامتناهی است معروف نخواهد شد، ما نمیتوانیم او را بشناسیم. این دو. وقتی معروف نبود معبود هم نخواهد بود. این سه. و ما کسی رو باید بپرستیم که بشناسیم. حرف رسمی اون بت‌پرستان هند این بود. به صورت رقیق این در بین بت‌پرستان حجاز کم و بیش بود. قرآن این را ابطال کرده است، فرمود به این که شما به او نزدیک نیستید، او به شما نزدیک است، او اقرب است من حبل الورد. این یک. و در عبادت معرفت لازم است نه اکتنا. چه برهانی دارید که ما باید کنه معروف را به دست بیاوریم و احاطه بکنیم اگر این باشد که اون دیگر مخلوق شماست نه خالق شما؟ اگر شما بتوانید اکتنا بکنید به کنه او پی ببرید. پس اون چی که در عبادت لازم است اصل المعرفت است نه اکتنا. این دو. اصل معرفت ذات اقدس اله هم فطریست هم برهان و آیات آفاقی و انفسی گواه است. این سه. پس این خیال باطل که ما چون دسترسی به خدا نداریم او رو نمیتوانیم عبادت بکنیم، باید مظاهر او رو عبادت بکنیم، این سخنیست باطل. و این را کسانی که میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا که در اوائل سوره مبارکه زمر هست، این او رو ابطال میکنند. آیه سوم سوره زمر این است که علی لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء، حرفشون است که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب اگر بخواد مقرب باشد خدا که به شما از هر چیزی نزدیکتر است. شما صلات قربان کل تقی است، زکات قربان کل تقی است، هر عبادتی قربان انسان متقی است که با او متقرب می شود. پس این است. و اگر مسئله شفاعت است، شفاعت حق است، ولی خدا باید اذن بدهد و به بت‌ها اذن نداد، به انبیا و اولیا اذن داد. و اما این مسئله دیگری که اون صاحب نظرانشون اقرار کردن، گفتن به این که خدا قادر مطلق است، اگر بت پرستی بد بود خب او جلوشی می گرفت و ما و نیاکان ما همه بت پرست بودیم و خدا جلوی ما را نگرفت. این در سوره مبارکه نحل آیه 35 هست، در سوره زخرف هست. وقال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. این به صورت قیاس استثنا تنظیم کردن و ما عبادت کردیم پس معلومه این خواست خدا است. وقال الذين اشتكوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول الا البلاغ المبين. این دو قرآن نفی میکند فقط این خلطی است بین مشیت تشریعی و مشیت تکوینی. البته هر چی در عالم اتفاق می افتد تا خدا اجازه ندهد واقع نمی شود، ولی در نظام تشریع خدا معصیت را اجازه نداد، شرک را اجازه نداد، وثنیت و صنمیت را ابطال کرده است. اگر این است پس هر تبهکاری می تواند با همین استدلال کند بگه تبهکاری مرضی خداست. بگوید که خدا که قادر مطلق است اگر رضا راضی به این کار نبود خب جلوی ما را می گرفت، چون جلوی ما را نگرفت معلوم می شود که این کار مرضیه است. بعد حجری روی حجر بند نمی شود، بعد همه چیز می شود حلال. اونگاه شما هم که خودتون گفتید ولا حرمنا من دونه من شی، یک شریعت باطلی دارید، بالاخره بعضی را حلال می دونید بعضی را حرام می دونید تو همون تعصبات جاهلیتون. خب در همون تعصبات جاهلیتون کسانی هستن که معصیت میکنن، اونم میتوانن استدلال بکنن که اگر خب این کار ما مرضی خدا نبود خدا جلوی این کار ما رو میگرفت. این خلط بین اراده تشریع و اراده تکوین است. ذات اقدس اله جلوی معصیتکار رو میتواند بگیرد، ولی اگر جلوی او رو بگیرد که میشود جبر، او رو آزاد گذاشته تا در انتخاب راه آزاد باشد و یا مصیبت یا مخدی. ولی تشریعا منع کرده است، نهی کرده است. پس این استدلال که لو و قال الذين اشتكوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء و مشابهش در سوره زخرف آمده، این خلط بین تشریع و تکوین است. در سوره زخرف آیه 20 به بعد این است: و قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر خدا نخواسته بود ما بت ها را عبادت نمی کردیم، چون خدا قادر مطلق است، می توانست جلوی بگیرد، و چون جلوی ما را نگرفت و جلوی نیاکان ما را نگرفت، معلوم می شود عبادت بت ها مرضی خداست. خدا می فهمد ما لهم بذلک من علم، ان هم لا یخرسون، حرف جاهلانه دارن، برای اینکه خدا قدرت دارد، اما اون قدرت تکوینی معنیش این نیست که نهی تشریعی نداشته باشد. قدرت تکوینی در قیامت ظهور خواهد کرد و در نظام تکوین هم هر کسی هر کاری میکند به حول و قوه خدا کار میکند، و اما معصیت در نظام تشریع مورد رضای خدا نیست، مورد غضب خداست، مورد نهی خداست بماند. خب پس نه اون برهان صحیح است نه این برهان صحیح. لذا قرآن کریم می فهمد بینگه هیچ کدام از براهینی که مشرکین به اونها توسل کردن سندیت ندارد، یعنی دلیل عقلی ندارن. ام آتینا هم کتابا من قبلی فهم به مستمسکون، آیا ما قبلا یک کتاب آسمانی فرستادیم و در اون کتاب آسمانی شرک را امضا کردیم که اونها به اون کتاب آسمانی توسل کردن، که این بشه دلیل نقلی، این که نیست. پس دلیل عقلیشون ناتمام است، دلیل نقلیشون هم ناتمام، بلکه همون تعصب جاهلیشون مونده. بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مهتدون، همین حرف تعصب جاهلی. گرچه صاحب نظران خود را به اون دلیلای فکری به زعم خود قانع کردن، ولی ریشه همین ها تعصب جاهلی است. و در بخش های دیگر فهمد اوکلو کان آبا و هم لای عقلون شیعا. خب حالا شما که رو تعصب جاهلی بر حرف به حرف نیاکانتون عمل میکنید، ولو اونها جاهل باشن و حرف غیر عاقلانه گفته باشن، بازم عمل میکنید. پس این هم یه نحوه استدلالیست قرآن کریم علیه اونها اقام میکند و معارضه اونها رو ابطال میکند. معارضه یعنی در عرض دلیل مدعی اون رقیب برهان قام کند که در عرض بشه بشکن معارضه. پس اونجا که واقعیت دارد و اکثری مردم به دام همون افتاده اند، همون تعصب جاهلی است، اون رو قرآن زیاد ذکر میکند. اینا وجدنا آبانا علی امه و اینا علی آثار مقتدون، این در بسیار از آیات است. اما اون دو قسمت برهان مال خواص است، او رو خیلی ذکر نمی کند. در بعضی از آیات نظیر نحل و زخرف و امثال ذالک اون قیاس های استثنایی رو ذکر کرده است که خلط تشریع و تکوین بود، یا بعضی از آیات نظیر سوره زمر اون شبهی که در بین بت‌پرستان هند بود و الیوم هم هست، الان هم دو گروه رسمی در هند بت‌پرستند، ادی بودهای فراوان در اونا که مقداری مثلا به توحید نزدیکترن فقط سه بود دارن تو اینها. اون هم حرفایشون همین است که چون اون حقیقت نامتناهی است و درکش مقدور نیست، عبادت او هم مقدور نیست، باید معروف را عبادت کرد نه غیر معروف را. این به خیال باطلشون. الحمدلله.